أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غني غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلوات على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامرقی صولات الازالیل. نامه 76 و من وصیت له علیه السلام لعبدالله ابن العباس. توصیه های حضرت است به عبدالله ابن عباس عند استخلافه ایاه علی البصره، وقتی جایگزین کرد و جانشین کرد ایشون رو، عنوان نماینده قرار داد ایشون رو بر بصره. خب وقتی که حضرت به خاطر جنگ جمل به بصره آمدند، خب او جنگ جمل هم به پا شد و بعضی از اون مردم، خیلی از اون مردم با طلحه و زبیر با عایشه همکاری کرده بودند. خب حالا حضرت عبدالله ابن عباس رو میگذارد در اون شرایطی که جنگ بوده قبلش. خب مقدمتا بگیم که ان علی علیه السلام لما سار من البصره بعد فراغه من الجمل، بعد از اینکه جنگ جمل تمام شد که یک روز هم کمتر بود از 6 ساعت، بعد از آن که راه افتاد حضرت از بصره، استعمل علیها ابن عباس عبدالله ابن عباس رو اونجا نماینده قرار داد. خب یک سخنی به مردم گفتند، یک مطلبی هم کتبی دادند به ابن عباس. اما سخنی که به مردم گفتند، خطب الناس، سخن گفتند، سخنرانی کردند. فحمد الله و اثنا علیه. ابن یحیی میگوید در سخنرانی حضرت ابتدا حمد و خدا و ثنا به رسول کرد، ثم قال، بعد فرمود ما عاشر الناس، مردم، ولی استخلفت علیکم عبدالله ابن العباس، من عبدالله ابن عباس را اینجا عنوان نماینده قرار دادم. فاسمعوا له و اطیعوا امره، به حرفش گوش کنید، به دستوراتش اطاعت کنید. ما اطاع الله و رسوله، تا وقتی که مطیع خدا و رسول باشد. اینجور نیست اگر خلاف بگوید بازم شما باید اطاعت کنید. فن احدث فیکم، اگر دیدید داره حادثه ایجاد میکنه، یه حرف جدیدی داره میزنه، اسلامی رو نگفته، این بدعت است، اوزاق ان الحق، دیدید از حق داره منحرف میشه، فعلمو، خوب بدانید، انی، حتما بدانید، اعزلهو انکم، من عزلش کردم، اینو که میگذارم برای اجرا حق میگذارم، برای این میگذارم که دستورات خدا بر رسول را اجرا کند. فانی ارجو ان اجده عفیفا تقیا ورعا، من امیدم این است که این آقا عفیف و با تقوا و با احتیاط باشد. و انی لم اولیه علیکم الا، من اگر ایشون رو تولیت دادم به این دلیل بوده است، انا اظن ذالک، به من گمانم همینه، ایشون به حق عمل میکند، با تقواس عفیف احتیاط میکند. غفر الله لنا و لکم، خدا من و شما را مورد مغفرت قرار بدهد. خب اینجوری با مردم سخن میگن، نامه ای هم میدن به عبدالله ابن عباس. خب اینی که علایل قرار نیست هرچه مسئول گفت اطاعت کنید، اگر به حق عمل میکند. شما نامی 38 رو ببینید، از یک طرف امام مالک اشتر رو میفرستد به مصر، از یک طرف یک نامه به خود مردم مصر مینویسد، اما بعد فقط به اثت و الیکم عبد من عباد الله، من یه عبد رو به شما فرستادم، عبد از این دیکتاتور نیست، مطیع خداست. لا ینام ایام الخوف، خواب ندارد زمان جنگ، لا یکنو علی احداث آتر و عقب نشینی ندارد در وقت ترس، اشد علی الفجار من حریق النار. درست یه طرف عبد، یه طرف قوی شجاع، در فاسدان از آتش سوزانتر. او کیست؟ مالک ابن الحارث اخو مذهج، فسم اوله و اتی و امره. به حرفش گوش کنید، اطاعتش کنید، فی مطابق الحق، اونجا که حق میگوید. در آن نیست یک مسئولی رو که گذاشتن یه ادعای خدایی بکنن، هر کار دلش میخواد بکنن. خب حالا نامه‌ای که حضرت به عبدالله بن عباس داده است، سعی ناس به وجه که و مجلسک و حکمک، با این مردم از نظر چهره اخمو برخورد نکن، چه پیشانی گرفته برخورد نوسی برخورد کن، از چهره یعنی خوش اخلاق باش. این از چهره و مجلسک، از نظر مجلس کجا بری کجا نری. بعضی ها میبینی بعضی مسئولین زرنگن، حتی صحبت میکنن، خندان صحبت میکنن، ولی ارتباطات مثل که نیست. و حکمک، ولی از نظر حکمت ها شما احکام باید عادلانه و گسترده باشد. فإن فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل و جرو علیه انزیخ. حضرت دارد عدالت گسترده است. شما اگر قرار باشد حق مظلوم را از ظالم بگیرید گسترده است. هر که مظلوم شده بیاد، هر روز بیان، حق رو میگیرم بهش میدم. اما اگر قرار باشه مثلا پس یه حق رو ندیم، از کجا بدیم؟ درست اجرا هر چهار تا مخالف میاره، اما اگه اجرا حق نکنیم که همه مردم مخالف ما میشن. لذا خود اجرا عدالت یک وسعتی دارد. پس در حکم کردن باید عدالت اجرا بشود، همه اگه دادگاه هست برای همه باشد، نه این آن که پول دارد پارتی دارد خلاص بشود. نخیر، احکام همه، قانون همه. و مجلس یک رفت آمد، با کی رفت آمد داری؟ چه پول دارا؟ بقیه مردم چی؟ و از نظر برخورد، بعضی ها ببینید رو نفاقشون پدر سوختگیشون ظاهری برخوردشون خوب، دیگه ارتباطات نه، یا ارتباطات هم حالا نمایشی، ولی تو اجرا و حکم نه. نخیر، در همه موارد باید این عدالت و این سیصد، این خوشبرخوردی، این عدالت در حکم همه اجرا باشد. در توضیحش خوبه که قسمت از نامه 27 رو بگیم که حضرت محمد ابن ابی بکر رو که مسئولیت مصر میدهد، من اونجا چه دارد؟ فخفض لهم جناحک، شبیه همینجاست، و علن لهم جانبک و بسط لهم وجهک. خفض جناح داشته باش. یک کبوتر مادر بال می گشاید برای بچه‌هاش، نه بچه‌های خودتن، مردم خودتن، با محبت بهشون باش. علن لهم جانبک، حواشیت هم با اونها خوب باشن، نه که بگن این آقا خوب دوروبریاش بدن، نه خیر، دوروبریات هم خوب باشن. و بسط لهم وجهک، با بسته وش برخورد کن مثل سعی ناس با بچه. آسه بین هم فلحظت و نظره، حتی در نگاه و در میزان نگاه، زمان نگاه تساوی برقرار کن. ادامه شو ببینید چرا. حتی لا یجمع العظماء فیه فکلهم و لا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم. چرا؟ به خاطر این که اگر غیر از این باشه، یک عده خواص امید دارن و طمع دارن که حیف و میل بکنی به نفع اونها، و مردم هم دیگه مایوس، این حکومت مال ما نیست، اینا هم مثل بقیه برای چاپی در آمدند. ادامهش فنیاز بنتو مظلم، اگر مسئولی اینجوری برخورد نکند، اون تساوی رو رعایت نکند، اون اعتدال رو رعایت نکند، و در نتیجه چهار نفر خواص به جایی برسند و بقیه مایوس، یعنی عفو، و اگر خدا عذاب میکند فانتم اظلم، به این دلیلی که شما از بقیه مردم بیشتر ظلم میکنید. مگر یک شخصی که مسئول نیست چقدر میتونه ظلم کنن؟ ولی یک حاکم از همه بیشتر میتونه ظلم کنن. و این یعفو اگر هم ببخشد فهو اکرم، یه خیلی کریمانه برخورد کرده، مقابل بخشش نیستن به این راحتی. پس اینی که آقای عبدالله ابن عباس در برخورد، در چهره، در رفت آمد، در اعقام همه باید عدالت رفتار بشود، غیر از این باشه چه میشود؟ به استناد نامی 27، غیر از این مردم معیوس و خواص چپاولگر میشود، اختلاسگر میشود، نجومی بگیر میشود. و یا که من غضب، بپرهیز از عصبانیت، بپرهیز از غضب، فإنه طیرة من الشیطان، اولین از شیطان است. فکر نکنید حالا اگر حاکمی عصبانی شد غضب کرد حالا داره عدالت میکند، عصبانیت معنا ندارد. وقتی عصبانیت میاد عقل میرود، چطور میخواد برخورد کند این حاکم عصبانی؟ اولا این که بدانید از شیطان است، این رو بدونید، توجیه نکنید. و دیگر این که طیره است، ببینید طیره تطیر باطل، یعنی فال بد شومی، این ریشه‌اش از طیرانه. طیران یه جور سبکیست که پرواز میکنن. این الان سبک مغزیست برای خودت، بی ارزشت میکند، به بادت میدهد، شوم است، مردم مثل فال بد میبیننت، به شومی به نگاه میکنن. اگر میخوای از نظر خدایی حساب کنی، اینو شما بدون که این از نظر از شیطان آمده است غضب. از نظر مردمی میخوای نگاه کنی، تو را شوم حساب میکنند و شخصیت تو عقلت هم سبک، سبک مغز و سبک فکر. و چرا؟ چون عصبانیت که بیاید عقل کجاست؟ علیه تتو ضرب و ملد جنوب، این تندی های نو دیوانگی است که در نهج البلاغه است. امام باقر فرمود ببینید، ان احدکم اذا غضب احمرت عیناه، یعنی وقتی یک طرف عصبانی میشه چشماش قرمز میشه، بعد رگاش باد میکند. چی شده؟ این ورود شیطان آتشین است در جسم این طرف. اگر خواستید ببینید حلول کرده شیطان در طرف، تو لحظه عصبانیت ببین قیافش فرق کرده است. فاذا خاف احدکم ذلک من نفسه، اگر این مسئله نگرانتون کرد، نگر عصبانی شدید، چه کنید؟ میگه ملزم زمین باشید، بنشینید روز، یعنی هیچ اقدام نکنید، زمین گیر بشید، مسکین باشید. ممکنه طرف خلاصه در دلیل عصبانی بشه، ولی هیچ اقدام نکند، هیچ حرف نزند. فنرسه شیطان یاد هوا اندازالک، اگر شما هیچ اقدامی نکنید، این پلشتی شیطان ازتون میرود. این حلول کرده شیطان، ولی شما رو به اقدام وادار نکرده است. خب حالا شما حساب کنید یک حاکم بخواد غضب کنند، چه اتفاقی میفتند؟ چه جنگ ها را میفتند؟ چه گشتار ها را میفتند؟ یکی رو زندان میکند، آبروی یکی برود، این داستان ها پیش میآید. اما حتی در مسائل شخصی عصبانیت خیلی خطرناک است. شخصی آمده نزد حضرت رسول صلی الله علیه، یا یه چیزی به ما یاد بدید به دردمون بخوره کافی باشد. حضرت فرمود حضورم میخوام برم. فرمود اذهب ولا تعذ، برو، عجله داری برو، ولی حقیقت بهت بگم عصبانی نشو. و طرفم گفت باشه، قد اکتفای تو بذالک، قرار شد ما یه چیز یاد بگیریم پاش بیستیم، همینو من رعایت میکنم. وقتی رفت به منطقه خودش، دید عجب، این منطقه لباس جنگ پوشیدن، چوب و چماغ برداشتن. گفت چه شده؟ گفتن اون گروه چنین کرده چنان کرده. این هم سریع رفت چون شما آوردش آمد. یک دفعه یادش آمد که حضرت فرمود عصبانی نشو، گفت چه کاری من دارم بکنم؟ چوب شما شوزاش کنار رفت به طرف مقابل، گفت ببینید آقا یک ریشه ای داشته که خیلی جنگ داره شروع میشه، یک اتفاقی افتاده، حقی تو خوردن، کسی رو زدن، همش رو من پاسخگو هستم، با مال حل میشه علایاله هر چه بود تا جایی که من بتونم. اونجا غرور داشتن، گفتن عجب مگه ما از شما کمتریم؟ تو میخوای برای آشتی اقدام کنی، خودمون اقدام نکنی؟ مسئله تمام شد. حتی در مسائل شخصی خیلی تاثیرگذار است. یه قسمت دیگری هم بوده در همین نامه که در نهج البلاغه نیست، ولی این هم در نامه حضرت بوده به عبدالله ابن عباس، که و ایاک ولیهن فانها تمیت القلب بلعق، بپرهیزید از کینه، نه خودت کینه بکن نه مردم. اونجا هم نمیتونه ایاک ولغضب، نه خودت عصبانی بشو نه کاری بکنی که مردم عصبانی داشته باشید. مردم مردم مهربانی باشن، چرا عصبانی؟ بپرهیزید از این که بخواید حق دو کینه باشید که قلب میمیرد، حق هم میمیرد. آدم کینه‌ای که به حق عمله میکند، حق طرف رو که نمیدهد. دل کینه‌ای که دل مهربانی نیست، و دلی که باید پاک باشد، ببینید بیشترین ضربه را به قلب انسان، یعنی اون شخصیت روح انسان، گناهان قلبی میزند. ما اذر للقلب من ذنبه، هیچ چیز مضرتر برای روح، برای شخصیت، برای قلب از گناه قلبی بیشتر نیست. گناه قلبی چیه؟ یکیش همین کینه است. کینه به دل مربوط است، به چشم دست مربوط نیست. یکی ریاض مثلا، گناهان قلبی بیشتر ضربه رو میزنه. لذا فنات تومیتون قلب، این کینه دیگه قلب برای انسان نمیگذارد، طرف به حق عمل نمی کند. نه این که خودت کینه نکن، مردم بی کینهی تربیت کن، مردم با اعصاب راحت تربیت کن. نه این ببینم این جامعه این کشور عصبانی ناراحت، چی کاری هست؟ نه بیاکه بله غذب، بیاکه بله هم. نامی 53 رو ببینید، قسمتی آمد از فستون الامر مستطعت، تا جایی که میتوانی مالک افشاگری نکن، آبرو مردم رو نبرید، این جاسوس بره مردم نگذارید. یستوری الله ملک ما تو حفظ ستره، تو هم اشکال داری، مگه نمیخوای خدا ببوشاند؟ از یک طرف آبرو روزی میکنی برای دیگران، میخوای آبرو برات بماند؟ بله ادامهش، اطلق عن الناس عقدت کل حقد، یک کینه در هیچ سینه نباشد. بغت عن یک سبب کل بیت، اگه یک نفر ریزش کرد علت یابی کنید، ریشی یابی بکنید. یک جامعه دلسوز، مهربان، یار هم دیگر، پشتیبان هم دیگر، نه این که بگیم به جهنم هر که رفت رفت. هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار. ولم انما قربک من الله یباعدک من النار وبدان وعلم وبدان. این واو چرا می آید؟ در علم بلاغت، در علم معانی، قسمت معانی، یک بابی داریم بنا به باب فصل و وصل، که یک جمله ای رو در این متن می آورید با واو آغاز کنید یا بدون واو. مشکل تری قسمت بلاغت همینجاست. اگر خواستید اشکالی به متنی بگیرید، برید رو جملاتی که با واو یا بدون واو شروع شده دقت کنید، بعد معلوم میشه که بلد نیست بلاغت. کسی که بتونه واو را رعایت کنه، حتی حافظین قرآن حفظ میکنن، اون آیه که با واو شروع شده نمیفهمن از ترجمه میگن چه بابا چه بیبا فرقی نمی کند که لذا تو حفظ به مشکل میخورند. اینجا با واو آمده، یک ارتباطیست بین قبل و بعدش. و بدان اندما غربه که من الله یباعد و که من النار، آن چیزی که تو را به خدا نزدیک کند از دوزخ دور می کند. و ما باعده که من الله یغرب و که من النار، و آن چیزی که از خدا دورت کند به دوزخ نزدیکت می کند. این ربط به قبل دارد. ای مسعودی که تبعیض می کنی، به عدالت عمل نمی کنی، مردمی نیستی، جهنمی هستی، حواست باشه. ای مسعودی که این دستور رو رعایت یک کشور آرام و با اخلاق تحویل بدی، بیکینه جهنمی میشی به الله. اینا ربط به هم دارد. خدا ازت میپرسد چرا این کشور اینطوری، چرا اینقدر مردم عصبانی، کجا رفتی، تربیتت کجا شد، چرا خودت عصبانی، از این عصبانی، از اون عصبانی. ارتباط از بین قبل و بعد نمیشه که قبلنش در این رابطه باشد که آقا تساوی، عدالت، خوش اخلاقی، کینه نباشد، غضب نباشد، حالا یه حرف دیگری ازت بزنه، یادش رفته قبلن چه گفته، حالا نصیحت دیگه میخواد بکنه. با واو شروع شده، به هم ربط دارد. خب اون چیزی که انسان رو از خدا دور کند به دوزخ نزدیک میکند و برعکس، به خدا نزدیکت کند از دوزخ دورت میکند. به عنوان نمونه چند مثال دیگر میآوریم. یکیش همین آقا عصبانی نشی، دوزخی میشیم الا کینه ای نشی. مخصوصا مسئولین عدالت خوش برخوردی، اعصاب راحت، دلی آرام برای مردم بیارید. حالا چند مورد دیگر میاریم که ببینیم که چه کنیم به خدا نزدیک بشیم، از دوزخ دور بشیم. اگه به دوزخ نزدیکی باز خدا دوریم. یکی آقا نامردی نکنید، نامردها جهنمی هم. نامردی نکنید، خدا دستش در دست شماست. عقیل و ذبل مراد، حکمت 19. آنان که نامردی بلد نیستن نگرانشون نباشید، عقیل و اثرات از لغزش هاشون در گذارید. فمای اثر من هم آثر الا به ید الله بیدی یرفه، او اگر لغزش کند خدا دستشو میگیرد. چند نمونه میخوام بیاریم که ما رو به خدا نزدیک کند، به بهش نزدیک کند. یکی آقا دور نامردی رو خط بکشیم. ما رو چه به نامردی، ما رو چه به این که نمک بخوریم و نمک پاش بشکنیم. یه طرف از رفیقش میره جاسوسی میکنه، وای باید بخواد بهشتی هم بشود. یا حکمت 40، ان الله سبحانه یدخل به صدق نیه و سریرت صالح من یشاء من عباده الجنه، خداوند به بهشت میبرد اون که را بخواد. با چی؟ به صدق نیه و سریرت صالح. درون را درست کن، نیت را درست کن، از درون شروع کن، باطنمون از ظاهرمون بهتر باشه. این نمایشی کار نکن، نیت ها خیر باشد، قصد ها خیر باشد، واقعا به فکر باطن سازی خود باشی. افضل و زود، اخوا و زود، بهترین زود اینه که از باطن شروع بشه، پنهان کنه. زوده نمایشی چیه؟ اگه انسان واقعا بره درون خودش، بره شخصیت خودش، بره باطن خودش، خیر خواه باشد، نیت خوب داشته باشد، باطن پاکی داشته باشد، بهشتی می شود، که خدا در حقیقت نزدیک می شود. حکمت 448 رو ببینید. الا حرون ید و حاضر لما زدل اهلا، یک آزاده پیدا نمی شود این نیم خوره را برای اهلش بگذارد. این ریاست ها نیم خوره است. همین رئیس بوده ریاست به ما رسیده، این ملک خوب ملک همش نیم خوره است. کدوم ملک از ماله که او سر قبلن مالک یکی دیگر نبوده، کدوم پست و مقام قبلا مال یکی دیگر نبوده. یک آزاده پیدا نمی شود این ملک و ملک را برای اهلش بگذارد. این نولهی سلی انفاسکم ثمنون ال در جنه، شما به بهش قیمت می خورید. فلا تبیوها الا بها، نفروشید مگر به بهش. روی یک جسمی داریم، یک روحی داریم، جسم ما با بهش قیمت می خورد، روح ما بالاتر است، روح ما بالاتر است. در هر صورت طرف به بهش می رود با جسم، به جسمش مسئله پس می دهد، روحش جای دیگر، دلش جای دیگر. پس یکی از عوامل دیگرش اینه که حریت آقا آزادی خواه باشه، به خاطر پست و مقام نامردی نکنی، ذلت نپذیری، بله قربانگو نشوی. یک پستی به ما بدن هرچی شما گفتی چشم. چطور تا دیروز حرف از حریت میزدید، حالا تموم شد؟ خریدنتون، پست بهتون دادن، قول بهتون دادن. اونهایی که ببینید تا ملک و ملکی بعدش رو شنیدن یه حریت قبلیشون رب جهنمی هن اینا. الا حرون جده حاضر و مازده لحلا، یک حر پیدا نمی شود. حتی تفصیل شما راجعه کنید حکمت 448 اونجا مفصل گفته. یا قصار حکمت 228 رو ببینید، من غر القرآن فما تفلق النار، اون که قرآن بخواند بعد مردن جهنم می شود. فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا، یه آیات قرآنی رو به مسخرگی می گرفته. قرآن بخوانی، فکر کنی، دقت کنی، قرآن خیلی هدایت ها درش هست، بعض های عجیبی در همین نهج البلاغه در رابطه با قرآن هست، در رابطه با ذکر هست، در رابطه با نماز هست، جای خودش اینا گفته شده است. و بدانی این حریت و این مرام و مروت، بدونید این نیت های باطه، این که انسان ملازم با قرآن باشد، بدون قرآن چی میگه؟ دا قرآن القرآن هستم او و انستو در لکم ترحمون. قرآن بخوانیم ببینیم چی میگه، اشکالمون کجاست، خودمون اصلاح کنیم تا بهشتی بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.